ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر علوم میگوید بجز برنامه‌های آموزشی هیچ دانشگاهی مجوز برگزاری اردوهای مختلط را نخواهد داشت. وزارت کشور ایران میگوید ممنوعیت تورهای مسافرتی به ترکیه لغو نشده است. امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام‌های اخیر را بدور از دوراندیشی خواند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. محمد فرهادی وزیر علوم تاکید کرده که بجز برنامه آموزشی درسی هیچ دانشگاهی مجوز برگزاری اردوهای مختلط را نخواهد داشت. به گفته آقای فرهادی بخشی از مسافرت‌های علمی جزو واحدهای درسی هستند و در این سفرها مسئولانی از طرف مدیریت دانشگاه همراه دانشجویان هستند. وی همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت آیین‌نامه موسیقی در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است. سال گذشته محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها گفته بود دانشگاه‌ها حق برگزاری کنسرت در محیط دانشگاه را ندارند. آیت الله خامنه‌ای نیز در 20 تیر ماه 94 گفته بود اینکه ما دانشجوها را به خیال خودمان برای نشاط بخشیدن به محیط دانشجویی به اردوی مختلط ببریم یا کنسرت موسیقی در دانشگاه تشکیل بدهیم جزء غلط‌ترین کارهاست. در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی روند لغو کنسرت‌ها در دانشگاه‌ها و سایر مراکز عمومی شدیدتر شده است. مدیر کل امور مرزی وزارت کشور میگوید ممنوعیت تورهای مسافرتی و گردشگری به ترکیه پابرجاست و مسببی برای لغو آن وجود ندارد. به گفته گ مجید آقابابایی لغو این ممنوعیت از اختیارات سازمان میراث فرهنگی است و دستور این سازمان به دفاتر گردشگری برای خودداری از ثبت نام و اعزام تورهای مسافرتی تغییری نکرده است. هفته گذشته مهنت دوغان سرکنسول ترکیه در مشهد گفته بود ایران ممنوعیت سفر به ترکیه را لغو کرده است. به گزارش ایسنا این اظهارات آقای دوغان ادامه پرواز برخی شرکت‌های هواپیمایی به ترکیه و فروش تورهای مسافرتی از طرف شماری از شرکت‌های گردشگری تردیدهایی را درباره از سرگیری سفرهای توریستی به ترکیه ایجاد کرده است. ایران چند روز پس از کودتای نافرجام 25 تیر و اعلام وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به کلیه شرکت‌های گردشگری دستور داد تا اطلاع بعدی از فروش تورهای مسافرتی با آن کشور خودداری کنند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام‌های اخیر زندانیان سنی در ایران را بدور از دوراندیشی و سعی سد توصیف کرد. مولوی عبدالحمید در مراسم نماز جمعه دیروز در زاهدان با اشاره به اینکه در بین شیعه و سنی افراد تندرو و افرادگرا وجود دارند گفت به عقیده او محاکمه متهمان باید در دادگاه‌های علنی و عادلانه انجام شود. پیشتر محمد جواد منتظری دادستان کل ایران تعداد افراد اعدام شده را 20 نفر و آنها را متهم به اقدامات تروریستی و دنبال کردن تفکرات تکفیری کرده بود. از سوی دیگر زید رد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه این اعدام‌ها را یک بی‌عدالتی بزرگ خواند. در واکنش به این سخنان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مواضع مقام‌های اروپایی آمریکایی و همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره آن چرا اعدام تعدادی از تروریست‌ها خواند مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران دانست. و خبر دیگر اینکه آتش سوزی در خط لوله 42 اینچی گاز در نزدیکی گناوه ساعت 5 بامداد فروکش کرده و خاموش شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گزارش داده که با بستن منبع تغذیه گاز در منطقه دالان و تخلیه گاز در بخشی از خط لوله آتش سوزی کاملا مهار شده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی دریچه رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
گفتگو با الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته ای که گذشت 20 نفر به اتهام انجام اقدامات تروریستی در ایران اعدام شدند. مقام های جمهوری اسلامی ایران میگویند اتهام آنان محاربه، سرقت، ترور، بمبگذاری و وابستگی به یک گروه تروریستی تکفیری بوده. و سازمان عفو بین الملل میگوید مقام های جمهوری اسلامی ایران با ادامه اعدام مجرمان زیر 18 سال تعهدات بین المللیشان را نادیده میگیرند. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در هفته‌ای که گذشت تعدادی از زندانیان اهل استان کردستان ایران اعدام شدند. محمد جواد منتظری دادستان کل ایران روز پنجشنبه تعداد این افراد را 20 نفر اعلام کرد و گفت که این افراد به اتهام اقدامات تروریستی اعدام شدند. پیشتر نهادهای مدافع حقوق بشر از اعدام دست کم 10 نفر در روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه خبر داده بودند. شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، یاور رحیمی، کاوه ویسی، احمد نصیری، بهروز شاهنظری، آرش شریفی و کاوه شریفی از جمله اعدام شدگان روز سه‌شنبه اند که اتهامشان محاربه، عضویت در گروه‌های سلفی، سرقت، ترور و بمبگذاری عنوان شده. اتهامی که بیشتر این افراد آنها را رد کرده بودند. عثمان مزین، وکیل مدافع آرش شریفی، یکی از این اعدام شدگان در این باره میگوید
همونطور که هم من و هم وکیل تسخیریشون و هم وکلای دیگر متهمین در دفاعیات خودشون به طور مستدل و مستند ارائه دادن اما مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، این افراد مرتکب محاربه نشدند. تعریف ارکان محاربه در مورد ایشون و بسیاری از متهمان وجود نداره.
به گزارش خبرگزاری میزان، قوه قضاییه ایران بیشتر این افراد را به عضویت در گروه اسلامگرای توحید و جهاد متهم کرده است. دادگستری استان کردستان و وزارت اطلاعات ایران هم این افراد را وابسته به یک گروه تروریستی تکفیری معرفی کردند. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار در سوئد که اخبار این اعدام‌ها را پیگیری کرده، درباره اتهام این افراد می‌گوید
به نظر میرسه که همه افرادی که اعدام شدن در این مسائل نقش نداشتن و حتی افرادی بودن که صرفا مثلا راننده یه بخشی از این افراد بوده و این محارب شناخته شده، یا مثلا افرادی هستن که در کلاس‌های ایدئولوژیک این گروه ها شرکت کردن و حالا ممکنه که سمپاتی و همفکری داشته باشن باشون و لزوماً در هیچ قتلی یا مثلا عمل خشونت آمیزی مشارکت نداشتن و باز اونها هم محارب شناخته شدن. میخوام بگم که مرز بین مفاهیمی مثل آموزش دهنده و کسی که آموزش میبینه، کسی که مسلح هست و غیر مسلح، کسی که سمپات هست و یا مثلا عضو رسمی، این مرز بین مفاهیم کاملا نادیده گرفته شده و همه این افراد تحت عنوان کلی مثل محارب براشون حکم اعدام صادر شده.
همزمان شماری از مدافعان و نهادهای حقوق بشری از جمله فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر این اعدام ها را محکوم کردند و روند دادرسی آنان را ناعادلانه خواندند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در این باره میگوید
متاسفانه به دلیل عدم شفافیت در سیستم قضایی ایران خیلی مشکله که به پرونده این افراد دسترسی داشت، ولی خب اطلاعاتی که ما داریم در واقع یک دادرسی غیر عادلانه رو نشون میدن که افراد مورد شکنجه قرار گرفتند، در تلولهای انفرادی طولانی مدت بودند و دسترسی به وکیل تسخیری فقط داشتند. برای مثال شهرام احمدی به گفته وکیل ایشون نه هیچ اسلحه‌ای داشته و در هیچ گونه فعالیت خشونت‌آمیز هم شرکت نکرده. به همین دلیل، به خاطر همین عدم شفافیت، مشکل بدونیم که آیا اتهاماتی که قوه قضاییه وارد میکنه صحت داره یا نه، ولی از طرف دیگه از اونجایی که دادرسی این افراد غیر عادلانه بوده و مسئله اعتراف زیر شکنجه وجود داره، این احکام کلا غیر قانونی هستند.
درباره اعدام‌های روز سه‌شنبه شمار زیادی از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله وحید، بهنام، حمید و پژمان که معتقدند اگر کسی مرتکب جنایت شده باشد باید اعدام شود و شیعه و سنی هم فرقی ندارد. اما مخاطب دیگری با نام مستعار گفته من به عدالت در قوه قضاییه اعتمادی ندارم. مخاطب دیگری با نام عبدالله در کامنتی نوشته این اعدام ها نشانه ترس حکومت ایران از مردم است، اما از خدا باکی ندارند. مخاطب دیگری هم با نام محمد گفته محاکمه غیر علنی آن هم زیر شکنجه اصل و معیار نیست. و دیگر مخاطب رادیو فردا با نام کاربری شرمنده در کامنتی نوشته به عنوان یک ایرانی بابت اعدام‌های رخ داده و همه اعدام‌های قبلی شرمنده‌ام و عذرخواهی می‌کنم. سازمان عفو بین الملل هفته پیش از اعدام حسن افشار در زندان عراق خبر داد و اعلام کرد که او به اتهام لواط به عنف اعدام شده، در حالی که در زمان بازداشت 17 سال داشته. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید دست کم 160 مجرم زیر 18 سال دیگر در انتظار اجرای حکم اعدامشان در زندان‌های ایران به سر میبرند. محمد رضا حدادی و علی رضا تاجیکی دو تن از این افرادند که عفو بین الملل طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به اعدام قریب الوقوع آنان هشدار داده است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران هفته پیش گفت ما در ایران اعدام زیر 18 سال نداریم، بلکه مجرمان حکم اعدام میگیرند و تا زمان رسیدن به بلوغ فکری حکمشان اجرا نمیشود. اما آنطور که عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر میگوید طبق قوانین جهانی سن ارتکاب جرم باید ملاک عمل قرار گیرد.
سن زمان ارتکاب جرم مطابق تمام قواعد حاکم بر حقوق جزای مدرن باید سن مسئولیت کیفری تلقی بشه. برای این کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره بو همون مجازاتی اعمال بشه که درباره یک انسان کبیر. و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید اون وقت اون رو اعدام میکنه.
و چند خبر کوتاه از برخی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. حکم زندان احسان مازندرانی، روزنامه نگار زندانی، در دادگاه تجدید نظر از 7 سال به 2 سال کاهش یافت. این روزنامه نگار که از آبان ماه سال گذشته در زندان به سر میبرد، به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. فرزند حسین رفیعی از فعالان ملی مذهبی زندانی هفته پیش وضعیت جسمی پدرش را نگران کننده دانست و از آنچه عدم رسیدگی پزشکی به او خواند انتقاد کرد. این فعال ملی مذهبی که از 1 سال پیش زندانی است به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است. وزارت خارجه بریتانیا نسبت به وضعیت نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران و اتهام‌های وارده به او ابراز نگرانی کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، نازنین زاغری روز دوشنبه در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده، اما هنوز اجازه دسترسی به وکیل مدافع به او داده نشده. نازنین زاغری روز 15 فروردین ماه امسال هنگام خروج از ایران توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه بازداشت شد. سپاه پاسداران کرمان او را به مشارکت در آنچه پروژه براندازی خوانده متهم کرده است، اتهامی که خانواده او آن را رد کردند. و مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی زندانی، پس از حدود 1 ماه به اعتصاب قضای خود پایان داد. این نوکیش مسیحی که به اتهام‌های امنیتی به 4 سال زندان محکوم شده، در اعتراض به روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112.
از رادیو فردا با شما هستیم.